صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه هفتگی صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که صدای زنان را منتشر می‌کند، اما ویژه زنان نیست. 49مین برنامه صدای دیگر را اختصاص داده ایم به مادران عزادار، مادران سیاه پوشی که تصاویر جگرگوشه هاشان را در دست گرفتند و خبر می دهند که چگونه عزیزانشان را در خاک به امانت گذاشتند. پروین فهیمی را تهمینه قرن نام نهادند، زنی که پیکر بیجان سهرابش را در آغوش گرفت و برای اولین بار در یک تریبون عمومی در شورای شهر تهران از آنچه بر خودش و سهرابش در خرداد و تیر ماه سال 1388 گذشته بود سخن گفت.
خواهش می‌کنم، من فقط می‌خوام بدونم برای چی بچه من مگه برای چی رفت؟ فقط برای اون رأی که دادی بوده، اعتراضی داشته، حالا هر چی بوده، یه بچه 19 ساله که کنکور داشته، یک دونه از آرزوهاش برآورده نشده، به دست چه کسانی، به دستور چه کسانی و برای چی آخه؟ مگه این بچه از این مرد، از شورای شهر می‌پرسم چه خواسته؟ از دولت چی خواسته؟ از مملکت چی خواسته؟ غیر از این که ما فقط آسایش، آرامش و یک آزادی اندیشه، این مهمه که بچه من فکر میکنه به چه کسی داره رأی میده و اون رأیش کجا میره. هیچ چیز دیگه نخواسته، فقط به خاطر اینکه طرفدار آقای موسوی بوده باید کشته بشه. به چه جرمی؟ به کدامین گناه؟ بچه من یک جوون بوده، 19 سالش بوده، یعنی در واقعا اوائل جوانیش به هیچ کدوم از آرزوهاش نرسیده. من مادر فقط شبانه روز دارم از خدا میخوام به ایزان با پایان داده شده.
پروین فهیمی اکنون پرچم‌دار حرکتی شده است که همان اولین هفته پس از اعلام مرگ ندا آقا سلطان در پارک لاله تهران شکل گرفت. مادران عزادار در اولین شنبه پس از مرگ ندا برای احترام به روح پاک او در نزدیکی محل شهادتش در پارک لاله گرد هم آمدند که با حمله نیروهای انتظامی روبرو شدند. ندا آقا سلطان دختر 27 ساله‌ای بود که در روز شنبه 23 خرداد ماه در یکی از خیابان‌های فرعی خیابان کارگر تهران به ضرب گلوله کشته شد. تصاویر لحظه مرگ ندا و فریادهای استاد موسیقیش که در رسانه‌های جهان انعکاس یافت، او را به سمبل دموکراسی خوانی در جهان تبدیل کرد. ندا نترس، ندا بمان، شاید آخرین جملاتی بود که ندا آقا سلطان در آخرین دقایق زندگیش شنید. در گفتگو با هاجر رستمی از او در مورد آخرین روزهای ندا پرسیدم. هاجر رستمی مادر ندا آقا سلطان:
کلا من و ندا تو تظاهرات می رفتیم، بعد خب مسئله خاصی نبود، ندام یهو وارد این مسائل شد و خیلی براش جالب بود این مسائل و اینا. بعد با هم می رفتیم بیرون، با هم رفتیم بیرون یه هفته رو. بعد روز شنبه ندا گفت من برم، منم چون مشکل دارم یه مقدار پلاکت خونم اینا پایین بوده. من گفتم ندا جان من نمیتونم بیام. گفتم شما هم نرو، من خیلی نگرانم، امروز یه مقدار خطرناکش. ندا نرو. ندا قبول نکرد و گفت من میرم. ندا چهار از خونه رفت بیرون. بعد دوبار با هم تماس داشتیم، کجایی چه کار میکنه. گفت گاز اشکاور بر کردن، ما فرار کردیم اومدیم تو فرعیا، الانم میخوام برم سوار ماشینش بشم. یعنی اومد بیاد این اتفاق افتاد، فاصله اونجایی که ندا تیر خورده تا ماشین 26 قدم بوده، در واقع 26 قدم بوده که ندا همون آخرین تماسش هم داییش داشته 10 دقیقه بشیش با ندا. ندا چیکار میکنه؟ گفت هیچ چی، هستیم اینجا، گاز و اشکاور و ما سیگار روشن کردیم که اذیت نشیم، دیگه تماسی نداشتیم. تا ساعت 6:30 استادی زنگ زد به من از بیمارستان شریعتی، گفت ندا تیر خورده به بیمارستان.
و شما زمانی که بیمارستان رفتین با چه تأثیری روبرو شدین؟
با هیچی. رفتم دیدم، به خواهری زنگ زدم، به داداشی زنگ زدم، چون خونه نبودم، من خودم تنها بودم. اونا زودتر خودشون به بیمارستان رسوندن. گفتم به هدا محمد، گفتم برید ندا مثل که تیر خورده، برید خودتون به بیمارستان برسونید. رفتم دیدم هدا که خواهر ندا باشه خیلی به هم ریخته است. بعد رفتم دیدم که، گفتم ندا چی شده؟ استادش به من گفت پاش تیر خورده ولی رفتم استاد رو دیدم، دیدم لباسش از بالا تا پایین خونیه، انگار لباسو کردن تو خون در آوردن. گفتم آقای پناهی بگید ندای من چی شده؟ گفت کتفش تیر خورده. گفتم نه کتف تیر نخورده، بگید که تیر به قلب این بچه خورده. گفت نه، ولی در واقع تو راه بیمارستان ندا تموم کرده بود، برده بودن مراحل قانونیشو تو بیمارستان انجام بدن. اونجام هر چی التماسشون کردم که اجازه بدید من برم بچه‌مو ببینم، به من گفتن چون خواستن به سلام منو یهو بهم نگن که بچه‌ت مرده، گفتن یه مقدار کار جراحی مراحی داره روش انجام میشه. بعد که بازم مستقیم به من نگفتن، که به شوهر هدا گفتن که این تموم کرده، همونجا به من یه نفر گفت تموم کرده. اصلا نفهمیدم، از چهره هدا فهمیدم که گفته که مامان نرا تموم کرده، که دیگه هیچی نفهمیدم.
چه زمانی بدن ایشون رو به شما تحویل دادن؟
دیگه بدنشو دیگه ما گفتیم کاراشو چجوری انجام بشه اینا، منو آوردن خونه، مراحل قانونی کاراشو مثلا دامادمون انجام داد که شوهر هدا باشه، با ما همکاری کردن. یعنی جنازه رو بهمون ساعت 3 صبح بود، ما خب بیدار بودیم تا صبح. 3 صبح زنگ زدن گفتن که جسد ندا داره میره پزشک قانونی سمت کهریزک که نزدیک بهیسر است. بعد دیگه صبح 8 بابای ندا با 2-3 نفر از بستگان رفتن اونجا، دیگه جنازه رو کاراش انجام دادن و 2:30 جنازه بهمون دادن تا قبل از 3 به خاک رفت ندا.
شما دیدید بدن ندا رو؟
من صورت آره دیدم. آره
خب میتونید به ما بگید که در واقع قفسه سینه‌اش به چه نحوی سوراخ شده بود؟ سوراخ شدگی چطور بود؟ جلو بود؟ پشت بدنش سالم بود یا نه؟
به پشتش سالم بوده. پشت ندا هیچ جای بدنش چیزی نداشته، فقط سینه ندا که همونجا تیر خورده بود و چند تا بخیه زدن، فقط سینه ندا تیر خورده بودش. هیچ جاش دیگه مشکلی نداشت، فقط سینه ندا بوده.
اینطور مطرح شد که گویا به شما اجازه ندادن که مراسم ترحیم برگزار کنید برای ندا.
ببین مراسم ترحیم که به ما چیزی نگفتن، ولی ما مسجد نیلوفر رو که گرفتیم برای مراسم سوم رفتیم، گفتن همونجا ایه سلام گرفتن، گفتن نه ما به شما مسجد نمیدیم. ولی برای باز دوباره یه مسجد امام جعفر صادق رو گرفتیم سمت شریعتی، چیزی نگفتن، گفتن ایراد نداره ما مسجد رو به شما میدیم. ولی دیدیم 12:00 اعلامیه ندا رفته تو سایت. ولی خود من برای حفظ امنیت مردم، برای حفظ امنیت جوانا، من خودم گفتم اینو کنسل کنید که مسجد من نمیخوام، خدای نکرده بیاد دوباره به مشکل برخوره بیان جوانا، من گفتم نمیخوام مسجد نمیگیریم. ولی رفتیم برای بهشتر و برای شب هفتش، برای سالن، اونا گفتن باید بهمون مجوز بدن. بعد زنگ زدن که گفتن ما به شما مجوز نمیدیم.
خانم آقا سلطان، این فیلمی که از لحظات آخر زندگی ندا تهیه شد و توی تمام رسانه ها پخش شد، واکنش جهانی رو در مورد ندا برانگیخت. احساس خود شما چی بود زمانی که اولین بار این فیلم رو توی تلویزیون دیدید؟
باورت میشه هنوز نذاشتم من ببینم، تا میام ببینم نمیذارن. ولی میدونم خیلی تاثیرگذار بوده و خیلی دردناکه، خیلی دردناکه. یعنی محمد هر وقت این فیلمو ببینه، تو هر ساعتی ببینه، بدون استثنا گریه میکنه، بدون استثنا. منم که میخوام تا بیام ببینم نمیذارن. در واقع من نتونستم فیلم بچه‌مو بتونم کامل ببینم، نمیذارن.
و آیا ندا هرگز فکر میکرد که بخواد به یه همچین شخصیت جهانی تبدیل بشه که به عنوان سمبل دموکراسی خواهی و...
بله. ندا کلن آدم خاصی بود، خیلی خاص بود، خیلی خاص بود. حس ششم خیلی قوی داشت. اصلا
از ته تاریکی چه صدایی برخاست، در سکوتی بودیم که ندایی برخاست. از ته تاریکی چه صدایی برخاست، در سکوتی بودیم که ندایی برخاست. نزد یک جا که همه اهل جهان فهمیدند کین گل پرپر باغ ز چه جایی برخاست.
بخشی از ترانه ای را که به یاد ندا آقا سلطان خوانده شد شنیدید. هرچند نام ندا صالحی آقا سلطان اولین زنی است که در لیست 82 نفری کشته شدگان منتشر شده توسط کمیته علیه اعدام آمده است، اما آخرین آنها نیست. پریسا کلی 25 ساله فارغ التحصیل رشته ادبیات، فهیمه سلحشور 25 ساله دیپلم، مبینا احترامی دانشجوی بهبهانی دانشگاه تهران، فاطمه براتی، فاطمه رجب‌پور 38 ساله، سرور برومند مادر فاطمه رجب‌پور، تینا سودی دانشجو، مریم مهرازین، ندا اسدی و آخرینشان ترانه موسوی. ترانه موسوی نامی است که بر جسدی سوخته یافته شده در بیابان‌های اطراف کرج نهاده‌اند. دختر جوانی که خانواده‌اش می‌گویند در اطراف مسجد قبا بازداشت شده و هنوز هیچ کس نمی‌داند که چگونه جسد آتش گرفته‌اش به بیابان‌های اطراف کرج انتقال داده شده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض
پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
باید مادر باشی تا بدانی. این جمله ترجیع‌بند سخنان پروین فهیمی، مادر سهراب اعرابی است. از او پرسیدم که اینک 40 روز پس از مرگ سهراب روزها بر او چگونه می‌گذرد. پروین فهیمی:
خیلی بد، ولی خوشبختانه با همدردی مردم و بستگان و فامیل دوستان خیلی آرامش هم بیشتره، و چون خودم احساس میکنم بچه‌م تو راهی رفته که عقیدش بوده و ایدش بوده، نمیتونم ابراز اونجور ناراحت. بالاخره میدونی هر مادری وابستگی شدیدی به بچه‌هاش داره. با اینکه من 4 پسر دارم، وابستگی به این پسرم از همه بیشتر بوده، چون با هم یک حالت دوستی داشتیم بیشتر، چون من هم حرفامو خیلی براش میزدم، هم اون خیلی با من حرفاشو میزد. به خاطر همین احساس میکنم که دوستم، فرزندم، همه چی مو از دست دادم. برای همینم پیش همه گفتم که من تا آخرین قطره خونم دنبال این حق پسرم هستم که حق خودشو واقعا بگیرم. به خاطر اینکه احساس میکنم هم وظیفه مادریمه، هم احساس میکنم که این بچه ناحق کشته شده و باید دنبال خونخواهیش باشم.
خانم فهیمی، اتفاقی که افتاده این هستش که یک هماهنگی و یک همراهی بین مادران کشته شدگان ایجاد شده که به دیدن همدیگه میرن، همراه همدیگه مراسم رو برگزار میکنن.
من خودم احساس میکنم فقط ما مادرها درد همو بهتر میفهمیم. برای اینکه خدا نکنه این مسئله برای هیچ مادری، من دعا میکنم همیشه که این مسئله واقعا برای هیچ مادری پیش نیاد، چون واقعا تا وقتی که آدم به این درد دچار نشه متوجه نمیشه که این درد چقدر سنگینه، چقدر واقعا هضمش برای آدم ها چقدر سخته. من مهمانی داشتم، صبح اومده بودم، هی به من میگفتن که تو یکم آروم باش. گفتم شما میگین، ولی هنوز چون این درد رو لمس نکردین نمیتونین بگین که به من آروم باش. خدا نکنه که اون درد رو دوچار بشین تا متوجه بشین. میکنم باید پیش هم باشیم دیگه، باید به هم سر بزنیم، همدیگه رو ببینیم، به همدیگه تسلا بدیم. این کمترین چیزیه که میتونیم انجام بدیم.
و خانم فهیمی، فکر میکنید که تا کی این هماهنگی ها، این همراهی ها بتونه بین شما وجود داشته باشه و به چه نتیجه ای خواهد رسید این همراهی؟
ایشالله که ما بتونیم از طریق قانون خودمون که اینجا آقایون هم معتقد به قانون هستن، ما به این قانون فعلا وفاداریم تا ببینیم که جوابگوی ما هستن یا نه. من خودم سعی میکنم اگر حتی مادرای دیگه هم همراه من نباشم، من به خاطر فرزند خودم این کارو میکنم، پاشم وایستادم.
روز جمعه 8 مرداد ماه روزی بود که برای ادای احترام به روح کشته شدگان درگیری های اخیر، گروه های بیشماری از مردم بر مزار آنها گرد آمدند. پروین فهیمی به این سوال پاسخ میدهد که در 40مین روز مرگ پسرش چه کرده است. پروین فهیمی، مادر سهراب اعرابی.
آقای خاتمی به منزل ما آتشی پا بردن، مادر کیانوش آسا و یکی هم مادر اشکان سهرابی. اینا میخواستم منزل ما بیان، بعد من بهشون گفتم که آقای خاتمی هم میان و اینا به استقبال کردن. آقای خاتمی آمدن منزل ما و یک ساعت و نیم منزل ما تشریف داشتن، حرفای ما رو گوش دادن کاملا و با ما ابراز همدردی کردن و تشریف بردن. بعدن رفتیم به اتفاق به بهزر رو رفتیم، مثل این که از قرار معلوم آقای موسوی تشریف برده بودن اونجا سر مزار بچه ها و بعد مثل این که خیلی جمعیت بودن اونجا، نیروهای انتظامی هم از قرار معلوم اونجا بودن و ما هم رفتیم بودن اونجا یگان ویژه. بعد دیگه اونا رفته بودن، مثل این که متفرق کرده بودن یه مقدار مردمون. من رفتم و خیلی شلوغ بود، خیلی جمعیت زیاد بود، ولی مردم به محض اینکه فهمیدم من مادر سهراب هم شناختم، یک زنجیره انسانی دور من گرفتن. من چون اشتباهی رفته بودم به قطعات دیگه، چون خیلی شلوغ بود، منو از قطعات دیگه که رفته بودم راهنمایی کردم، منو بردم به طرف قطعه 257 که سهراب اونجاست. رفتم اینقدر شلوغ بود که من جا نبود بشینم حتی سر مزار بچه هم. دیگه خودشون جا باز کردن و من نشستم، فاتحه ترسادم، با سهراب صحبت کردم، گفتم سهراب جان تو و بچه های دیگه بلنشین ببینین که چقدر جمعیت اومده اینجا، به خاطر شما اومدن، اینا به خاطر همدردی با ما اومدن. و بعدم صحبت کردم اونجا، از همه مردم سپاسگزاری کردم که به خاطر این که با ما ابراز همدردی کردم، به خاطر 40مین روز این بچه ها اومدن. البته 40مین روز سهراب خاک سپاریش اگه حساب کنیم میفته 2 روز قبل از ماه رمضان که من میخوام با سالگرد پدرش بگیرم، چون پدرش هم فوت کرده، دومی سالگردش میشه 24 مرداد. ولی مردم واقعا خیلی ممنونم، واقعا همشون اومده بودن، همشون شعار میدادن مادر تسلیت تسلیت، یا بالاخره ما نمیذاریم خونه این بچه و پای مال بشه. نیروهای ویژم اون زمانی که من اونجا بودم اتفاق خاصی نیفتاد، یعنی دور قطعه رو کاملا محاصره داشتن، در محاصره خودشون بود ولی آروم بودن، کاری نمی کردن. ولی بعدن دیگه من اومدم، چون اومدم سر مزار ندا، اونجا من خودم از طرف مادر ندا از مردم تشکر کردم، چون مامان ندا نتونسته بودم بیان، مثل این که بهشون تذکر داده بودن تا اونجایی که من اطلاع دارم. اما بستگانش همه آمده بودن و دوستان و مردم هم آمده بودن سر مزار ندا، هم خیلی شلوغ.
مسعود هاشمزاده نام دیگری در لیست 82 نفره کشته شدگان است. فرزند ارشد خانواده، پسر جوان 27 ساله‌ای بود که او نیز تنها جسدش به خانواده‌اش تحویل داده شد. مریم، یکی از بستگان نزدیک مسعود هاشمزاده، به سوالات من در مورد آنچه که بر آنها گذشت پاسخ داد.
30 خرداد بود این قضیه پیش اومد، اینکه داداش مسعود اومد بره دنبال مسعود، که مسعود ما میدونستیم که رفته خونه دوستش، اومد خونه دید مسعود نیست، اومد بره دنبالش، دید که یکی دارن میبرن اطراف خیابون شادمان به طرف درمانگاه، رفت جلو دید که اینی که دارن میبرن دستش مشخصه، از روز ساعت شناخت که مسعود ما تو اینه، رسوندن به درمانگاه که دیگه مسعود همون آن تموم کرده بودش. خانواده مسعود شمال بودن، فقط برادرش، یکی از برادرش و پدرش تهران بودن، که اینا تصمیم میگیرن به خاطر یه سری مسائل ترجیح میدن که مسعود منتقلش کنن شمال برای خاک سپاری، و اینکه مسعود آوردن شمال باز اجازه دفن اینجا ندادن. بعد که مسعود روز 31 خرداد خاک سپاری شد،
مرحوم مسعود در سر اصابت گلوله فوت کرده بودن یا
بله اصابت گلوله تو ریه‌شون پاره شد و خونریزی شدید.
که اجازه ندادن شما مراسم برگزار کنین؟
نه مراسم، نه اینکه هجله بذارن و نه اینکه پرچم بزنن، هیچی. و اینکه قرار شد که گفتن که شب 7 شد شما زودتر برگردین تهران، که ما باید برگشتیم تهران. بعد چند روز بعد آقای موسوی اومدن دیدار خانواده برای همدردی، از طرف عضو مادران انجمن مادران صلح اومدن، از طرف مادران عزادار اومدن برای همدردی با مادرشون. پنجشنبه که 40م مسعود بود ما تهران بودیم، و آقای خاتمی اومدن برای همدردی.
برخورد مادر مرحوم مسعود چی بود با زمانی که متوجه شدن که این اتفاق برای پسرشون افتاده؟
والا مادرش که هنوزم نمیتونه باور کنه که واقعا عزیزشو از دست داده و اینکه میبینه بقیه ها رو میبینه، بیقراری بقیه مادرها رو میبینه، واقعا همدردی میکنه باشون. نمیدونم، دل تسلایی میگیره که همون روز تونسته مسعودشو بگیره و اینکه به این روز نیفته تو شکنجه بچه‌شون رو از دست دادن. واقعا این خیلی سخت داره فکر کنن.
مادران عزادار، سیاه پوش و موسپید اعتراض میکنن به آنچه که به گفته آنها مادر نباشی نمیفهمی. آیدا سعادت از اعضای کمپین 1,000,000 امضا از جنبشی میگوید که در حال شکل گیریست.
من بخوام از یک جنبش باز جدیدتری توی دل همین جریان اسم ببرم که قبلا هم بوده ولی الان حضورش نوع دیگه ای شده، شکل دیگه ای پیدا کرده. اون هم حضور مادرانه هست، همبستگی مادرانه. ما قبلا توی گروه های مختلف مثل جنبش زنان کمپینی گروه مادران کمپین داشتیم، بعد مادران صلح داشتیم و این مادرها همچنان یک سایه حمایتگرانه داشتن توی جنبش. الان ما میبینیم که این همبستگی به شکل دیگه ای داره توی بعد دیگه ای اتفاق میفته. شاید خانم فهیمی به دلیل اینکه حضور قبلیشون توی هم گروه مادران صلح حضور پررنگی بود، قبلا به عنوان مادر صلح فعالیت های دیگه هم داشتن، تأثیر مبارزات قبلی و فعالیت های قبلی توی این روند هست. ایشون پرچم اول رو بلند کردن و سکوت رو شکستن. تو قبل از اون به خاطر تهدیدهایی که شده بود، به خاطر حالا سوگواری که مادرها داشتن و اصلا حس این که با این فاجعه چجوری برخورد کنم، از این طرف این حالا اشرا هم کنم، این شاید انتظار درجه و درستی نبود از اینها. ولی الان با گذشت زمان با مرگهایی که داره اضافه میشه به این هزینه های قبلی، همه دارن تصمیم میگیرن که این سکوت رو بشکنن. ما ببینیم که مادرهای دیگه هم اومدن وسط. پروین فهیم خیلی خوب افشاگری کرد و یه جایی وایس گفت بچه من اختشاشگر نبوده، بچه من دنبال خواستش بوده، من حمایت میکنم، من دنبال حق این هستم و کوتاه نمیام. بعد دیدیم که مادر ندا صحبت کرد، بعد دیدیم که مادرهای دیگه، مادر اشکان صحبت کرد و بعد اینها همدیگر رو پیدا کردن و این درد مشترک که بسیار سنگین هم هستش اینها رو به هم پیوند داد. گروه مادران عزادار و زنانی که در واقع طبقه یک کاری اومدن توی پارک‌های مختلف جمع شدن و خب دیدیم که برخورد اول که با اینها شد، نفر از اینها رو بازداشت کردن. خب الان پراکنده شدن تو پارک‌های مختلف، برنامه رو ادامه میدن. این باعث میشه که مادران دیگه هم تشویق بشن و بیان وسط. یک جور همبستگی عمومی و فراگیر که گفتم بر اساس همون درد مشترک اتفاق افتاده داره هم گسترش پیدا کنه و من خیلی امیدوارم که این مادرها بتونن بیشتر همدیگر رو پیدا بکنن. ملاقات هایی که ما با اینها داشتیم، بعدن حضور چند تا از خانواده ها کنار هم دیگه دیدیم، اینها رو خیلی خیلی تسلای خوبی هستن برای همدیگه. خیلی خوب همدیگر رو تسکین میدن، خیلی خوب با هم همفکری میکنن و شاید در ادامه راهشون برای حق خواهی از خون به نمک ریخته شده بچه هاشون اینا بتونن کار مشترک خیلی عمیقی انجام بدن. نمونه این جنبش مادران عزادار رو توی کشورهای دیگه و توی جنبش دیگه مشاهده کردیم، مادران عزادار توی آرژانتین یا حالا هایی که قبلا دیده شده، اما تو ایران با این شرایط جدید من فکر میکنم که این پتانسیل که الان داره در اضافه میشه به این حرکت اجتماعی و این اعتراض و این مطالبه اجتماعی که هزینه خیلی سنگینی رو به خون جوانترین بچه های این سرزمین میده، تبایی همین هستش که نتیجه های خیلی پرباری رو خواهد داشت. یعنی این مادرها حداقل خواستشون خواستی هست که نمیتونن ازش بگذرن، یعنی هیچ کدومشون نخواهد گذشت، از خون عزیزشون نمیگذرن و این همبستگی شاید بتونم بگم که این مادرها هستن که بعدن ترجمه های گروه دیگه از زنان میشن.
غروب هر شنبه پارک های ایران میادگاه زنانی سیاه پوش است که عکسی را بر سینه می فشارند و شمعی را روشن می کنند تا یاد و نام جگرگوشه هاشان را زنده نگه دارند. مادران عزادار. به پایان برگ دیگری از دفتر صدای دیگر رسیدیم. تا برنامه دیگر، پاینده باشید و سرافراز.